بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام و عشق و نور و برکت. برکت باشه 29 جلسه تراپی ما با حضرت رومی و مثنوی شریف. روح عزیزی که داری این صدا رو میشنوی، تو خود من هستی در یک لباس و کالباد متفاوت. امیدوارم با این جلسات مثل خود من کیفور شده باشی و تونسته باشی خدمت نهفته تو دل این جلسات رو دریافت کنی. نیت کن و با من زمزمه کن. این لحظه آنچرا که به من خدمتی نمی کند رها می کنم. در تمام ابعاد وجود خودم و نیروهای الهیم را فرا می خوانم. آمین که تجربه این لحظه تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. کجاییم؟ ساحت ذهن، گفتگوی نفس و صفات درون. نفس رو اینجا در قالب شیر معرفی کرده حضرت رومی و صفات درون رو حیوانات نخجیرگاه. حیوانا، صفاتی که پخشن تو ساحت ذهن، از حمله های وقت و بی وقت شیر، نفس، به تنگ اومدن. از زندگی که در ناامنیه، در نقص و کمبوده. خسته شدن و ذهن آگاهی داره شروع میشه. تماشای ساحت ذهن شروع شده و گفتگو با نفس. سر جبر و اختیار کشاکشه. تو روح عزیز معتقد به جبر هستی یا اختیار؟ برداشته تا این لحظه از گفتگوی شیر و حیوانات چیه؟ حضرت رومی تو این ابیات ما رو یواش یواش اگه دل بدیم به گفته‌هاش میبره سر نقشه طرح الهیمون. از ذهن آگاهی شروع میشه، کم کم بیداریم، هوشیاریم. فرمون فقط دست نفس و ذهن نیست. صفات رو ما انتخاب میکنیم، حال رو مشاهده میکنیم و این حضور آگاهی منتهی میشه به تشکیل میدان پرقدرت قلب. در گفتگوی بین جبر و اختیار، تعادل رو، توکل رو، تسلیم رو و هنر اجازه دادن رو یاد میگیریم. این که این مجرای وجود رو از کثافات، از وابستگی ها، از صفات تاریک خالی کنیم و اجازه بدیم که نیروی الهی درون این کالبد اختیار رو به دست بگیره. اونجا دیگه نه جبره نه اختیاره، اراده محض ولی نعمته و ما عاشقانه از جریان این اراده در وجودمون، در زندگیمون لذت میبریم. چه انرژی مقاوم و سخت به ملاقات ما بیاد، چه انرژی سبک و روان. بریم که ادامه صحبت شیر و حیوانات رو بشنویم. بیت 971. شیر گفت آری، ولیکن هم ببین جهدهای انبیا و مؤمنین. حق تعالی جهدشان را راست کرد، آنچه دیدند از جفا و گرم و سرد. حیله هاشان جمله حال آمد لطیف، کل شیء من ظریفون هو لطیف. حیوانات جنگل نمادی از جبریون هستند. با پیشنهاد اعتماد بر جریان جبر این دنیا اومدن سراغ شیر و ازش میخوان که به جای اینکه هر روز شکار کنه، اجازه بده که شکار داوطلب به سراغش بیاد. تو این عالم جبر نداریم. همین مباحثه جبریون حالا اینجا در نماد حیوانات که دارن شیر رو راضی میکنن که بر تصمیمی رضایت بده، خودش رد جبر عالمه. ما دمادم مختار هستیم که در مقابل انرژی که به ملاقات ما اومده تصمیمی بگیریم، نیتی داشته باشیم و اعلامی از ما، فرکانسی از ما به جهان مخابره میشه. شیر پاسخ میده که درسته که غذای الهی بستر زندگی ما رو احاطه کرده. ما قراری الست با الله بستیم و اومدیم سراغ اجرای اون قرار. اما اگر بنا بر منفعل بودن و هیچ اقدامی نکردن، چرا پیامبرها دست از هیچ تلاشی برای هدایت مردم بر نداشتن؟ اجازه ندادن که اونا در بستر جبر زندگیشون منفعل به این زندگی ادامه بدن. اگر بنابر جبر باشه، کفر و شرک و ظلم هم تو این حیطه قرار میگیره و برای تغییرش نباید هیچ اقدامی کرد. اما مرسلین جهد کردن برای هدایت مردم، برای رهایی مردم از کفر و شرک و حق تعالی جهدشان را راست کرد و خداوند هم تلاش مرسلین رو حمایت کرد. تلاششون با حمایت و حفاظت الله ثمر داد و همینطور خداوند مزد سرد و گرمی که از این عالم چشیدن، مزد رنج و تلاششون رو در مسیر هدایت بهشون عطا کرد. اگر تلاشت هم راستا با خواسته الله باشه، تمام نیروهای عالم، تمام کارگزاران این تلاش رو حمایت میکنن. لازم نیست که تو زور الکی و اضافی بزنی. جنگ از آن پروردگار و کارگزارانشه و پیروزی از آن کسانی که در مسیر الله جهاد میکنن. و جهاد ابعاد بیشمار داره. جهاد درونی خودت با خودت، نفس با قلب، صفا و مروه هر وله بین ذهن و قلب و فراتر از اون میدان ارتباطت با نقش‌های مختلف، خانواده، محل کار، همسایه، همشهری. جهدی که هم راستا با خواسته الله باشه، هم محافظت شده است، هم به ثمر میرسه و هم مزد و پاداش داره. برد برد تو این مسیر حرکت کردن. اما بچه‌ها، هر جهادی یه رنجی داره. خداوند انسان رو در کبد، در رنج آفریده. سوره بلد آیه 4، لقد خلقنا الانسان فی کبد. اینجا جهان تضاده. برای رسیدن به هر خوشی، هر آسودگی، از صد یه ناخوشی و رنج باید عبور کنیم. یکی رنج سوادآموزی و مطالعه و تحقیق و کسب مدارج دانشگاهی رو انتخاب میکنه. آسودگی و شادابی و مزدی که انتهای این رنج منتظرشه، کرسی سطوح مختلف علم و سطوح متناسب درآمد این رشته، این سطح از سواد. یه نفر دیگه رنج تجارت و حجره‌داری رو انتخاب میکنه، متناسب با اون ثمر دریافت میکنه و ثروت. گروهی هم مثل مرسلین، ائمه، عرفا، رنج هدایت بشر رو انتخاب میکنن و مزد و ثروت و پاداشی که تو دل این رنج نهفته است. تو روح عزیز، چه رنج، چه جهد و چه جهادی رو انتخاب کردی؟ از مزد و ثمر حقیقیش باخبری؟ میارزه که عمر شریف رو در این جهد سپری کنی؟ تو مسیر الله مشغول هر جهدی که باشی، حیله هاشان جمله حال آمد لطیف. تدابیر، چاره‌جویی ها همه در شکل لطیفی جریان پیدا میکنه و به ثمر میرسه. چون کل شیء من ظریف هو ظریف. هر عملی که از وجود ظریف و لطیف سر بزنه، نتیجه ظریف و لطیف داره. میدونی چطور وجودت ظریف و لطیف میشه؟ ما از جنس آگاهی و ارتعاش هستیم. همه چیز تو این عالم آگاهیه، و ارتعاش و موجه. با هر وجودی که هم نشین بشی، هم جنس و هم کیفیت ارتعاش، علم و آگاهی اون و کارما و دارمای اون جنس و هم نشین میشی. چرا عرفا اینقدر به دوری و پرهیز از مصاحبت ناجنس سفارش کردن؟ چون حیف این جنس لطیف، ظریف، پاک آلوده بشه، راهش برای توبه طولانی بشه. مصاحبت همجنس فقط همنشینی و وصل با الله. ما از جنس الله هستیم. اگر بخوای این جنس کیفیت لطیف و ظریف و قدرتمندش رو حفظ کنه، باید بر آدابی که الله تعیین کرده با او در وصال باشی. همچین کیفیتی رو برای خودت حفظ کنی، هرچی ازت سر بزنه، فکرت، رفتارت، کلامت، بیانت به این عالم لطیف و زیباست. هم آهنگ و هم هارمونی با جریان زندگیه. این مقام تسلیمه. شناور شدن در ذکر سبحان الله. قشنگه که رومی پیامبران رو به صیاد تشبیه کرده. غنیمت جهاد مرسلین. صیدشون چیه تو این عالم؟ دامهاشان مرغ گردونی گرفت. نقصهاشان جمله افزونی گرفت. جهاد انبیا و اولیا تبلیغ و ترویج دین خداست. خدا از ما جدا نیست. در اصل اولیا و انبیا دارن تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، هدایت میکنن که ما به ذات خداییمون برگردیم. دارن ذات ما رو، اصل ما رو تبلیغ و ترویج میکنن. تو این دامی که پهن کردن چی صید میکنن؟ جانهای خواب‌آلود، نافرمان و هدایت گریز مردم رو. صید دام هدایت مرسلین که بشی، نقص و کاستی های روحی، فکری، علمی و عملیت به کمال مبدل میشه. مرغ گردونی جان ماست که صید مرسلین میشه برای آموزش پرواز، اوج گرفتن، برگشتن به خونه، به بهشت. اشاره بسیار زیبایی داره حضرت رومی. نکته بسیار پر اهمیتی که اکثریت مسلمانان از اون غافل هستن و علت رنجشون غفلت از همین نکته است. جهد می کن تا توانی ای کیا، در طریق انبیا و اولیا. با قضا پنجه زدن نبود جهاد، زان که این را هم قضا بر ما نهاد. کافرم من گر زیان کرده است کسی، در ره ایمان و طاعت یک نفس. سرشکسته نیست این سر را مبند، یک دو روزی جهد کن باقی بخند. خیلی مهمه این نکته، خیلی خیلی مهمه. جهد و تلاش ما در تغییر قالب زندگی نباید باشه. عمر ما داره بیهوده در ور رفتن با جهان ماده، با جسمها، کالبدها و ابزارها هدر میشه. یه نفس آرام و عمیق بکش. یه مثال میخوام بزنم که شاید قبلا تو مسیر آرامش از من شنیدیش. بکن با دستت مقابل نور روی دیوار با سایه دست شکل درست میکنی. آیا اگر بخوایم که شکل روی دیوار رو تغییر بدیم، عاقلانه است که به سایه ور بریم؟ درون ما علمی نهفته است، از تجربیاتمون، از دیتاهای گذشتگان، از باورهامون. به این میگیم علم، عقل. در حالی که نه علمه، نه عقله، فقط ذخیره تجربیاته که نور الهی داره به اون میتابه و عکسش میفته تو زندگی ما. برای اینکه زندگیت رو تغییر بدی، حتی سلامتی جسمت رو، رابطت رو، میزان درآمدت رو، باید اون دیتایی که داره نور الله بهش میتابه تغییر بدی. و تمام همت مرسلین برای همینه. جهد میکن تا توانی ای کیا، اما جهد در طریق انبیا و اولیا. با قضا پنجه زدن نبود جهاد، زان که این را هم قضا بر ما نهاد. ما اومدیم به این جهان که ذات خدایی خودمون رو به عالم نمایان و معرفی کنیم. به یه گل نگاه میکنی، از عطرش، از زیباییش ناخودآگاهی میگی فتبارک الله. به مزرعه گندم، به باغچه سبزیجات، به هر چیزی که تو این عالم نگاه میکنی، از قلب که اون وجود رو خدا میشناسه ذوق میکنی و تبارک الله میگی. تبارک الله اصلی رو جهان با تماشای ما که اشرف مخلوقات هستیم باید بگه. چطور به این مقام میرسی که جهان با مشاهدت و تبارک الله بگه وقتی که جهد تو در طریق انبیا و اولیا باشه؟ ما مسلمانی رو اشتباه یاد گرفتیم. فکر کردیم با پوشش خاص و انزوا و لقلقه ناآگاهانه از کار و اقامه نماز یعنی مسلمان و داریم بهشت رو میخریم. اصل مسلمانی در نشر و رونق دادن به انرژی الله، در تبلیغ الله، و این رونق، تبلیغ، جهد از فکر، بیان، گفتار شروع میشه تا عمل و نمودش تو زندگی، تو رفتارت. آغازش از بیان، از گفتگو، از نشر علم و آگاهی الله. چقدر مسلمان ها از پله اول غافل موندن و خشت اول که سست و کج باشه کل بنا سست و کجه. بدان دنبال چه هستیم که هستیم، که هستیم و عهد نبسته دو سه پیمان شکستیم. ما عهد نبسته دو سه پیمانه شکستیم. ما آمده بودیم ز چیزی نهراسیم. ما آمده بودیم که خود را بشناسیم. در فاصله و حوصله گم شد هدف ما، تا تن بکند عمر تلف از طرف ما. مسلمانی، رستگاری به یک کنج اعتکاف و لقلقه از کار نیست، که این فقط کشتن انرژی الله در وجود ماست. الله رو باید به عالم بیان کرد تا جریان شهود و آگاهی الله از جان ما عبور کنه، جان ما رو شفا بده و ما در آن چه که هستیم و عهد بستیم به عالم نمود پیدا کنیم. پس به یاد بیار که با قضا پنجه زدن نبود جهاد. در هر تجربه‌ای که هستی، انرژی اکنونی که به ملاقاتت اومده سبک یا سنگینه، بیماری، ورشکستگی، طلاق، کنکور بچت یا شادمانی، ثروت، مسافرت، قالب این تجربه رو تو با آگاهی درونیت و جریان دادن انرژی الله از وجودت به جهان تعیین می‌کنی. ببین حضرت رومی چجوری گفتش رو امضا کرده. کافرم من گر زیان کرده است کسی، در ره ایمان و طاعت یک نفس. سر شکسته نیست، این سر را مبند، یک دو روزی جهد کن باقی بخند. اشاره قشنگیه. چون اکثریت مدعی مسلمانی جسارت بیان دینشون و خداشون رو ندارن، فکر میکنن که نشر راه خداوند فقط بر عهده مرسلین بود و همین که مدعی مسلمانی باشن، پوشششون با اون ظاهر تایید شده مسلمانی یکی باشه و یک کنجی برای لغلغه و عبادت و دعا و نیایش داشته باشن کافیه. راه الله از اولین بشر شروع شده تا آخری که اصلا ته نداره، آخری نداره. هر نوزادی که بر مرام مسلمانی به این دنیا میاد در الست داوطلب برند مسلمانی شده. لباس خاص پوشیده در مزرعه خاص قرار یه چراغ روشن باشه به شاهراه مسلمانی. هل من ناصر ینصرونی که از گلوی حضرت حسین صلی الله بلند شد، ندای الله در تمام عمرها و زمانها. روح عزیز، پاسخ تو به این ندا چیه؟ کنج و خلوت کوفیان یا همت و جسارت یاران حسین؟ شهادت فقط در کالبد و جسم اتفاق نمیفته. شهادت یک صفته، یک مقامه که یه نفر میتونه کل عمرش زندگیش کنه، نه فقط لحظه پایانی نفس کشیدنش تو این دنیا. یه قسمت مهم از مسلمانی انفاقه که همراستا با خود نماز ارزش داره. ما از قضا شدن نمازمون میترسیم، ولی از قضا شدن انفاق تا این لحظه آیا ترسیدی؟ در فکر این بودی که انفاق که جا مونده قضا کنی؟ و این انفاق از آگاهیت شروع میشه تا توانایی جسمیت، مال و داراییت. از انفاق آگاهیت که شروع کنی بیان الله به عالم در هر شکل و قالبی که خلاقیت داری. اون وقته که وارد مرحله بعد میشی و خداوند به جانت زمزمه میکنه که در چه مسیری دست او باشی، چشم او باشی، گوش او باشی. بد محالی جست کو دنیا به جست، نیک حالی جست کو عقبا به جست. حیفه اگر ما فقط عقبا رو در بعد از ارتحال ترجمه کنیم. ما یک لحظه حال پیوسته داریم که هر دم درون خودش عقبا رو داره. هر دمی که نفس میکشیم نتیجه ما قدمت ایدیهم دم قبله. آنچه که تجربه میکنیم در همین دم نتیجه کفر، شرک، نفاق یا ایمان و توکل و تسلیم و عبادت ماست. عبادت مرحله بعد از وصله. بعد از اینکه تو در قرار عاشقانه نماز اقامه بستی، ذکر الله داشتی، تلاوت قرآن داشتی، جانت روشن میشه بر رسالتی که در نقشهات داری. سجاده عبادتت در تمام نقشهات گسترده است و عبادت الله از جایی که تو خدمت رو در نقش فرزند، پدر، مادر، همسایه، کارمند، کارگر شروع میکنی. عقبا رو کسی داره که روزش رو از وصل شروع کنه. بعد از این وصل انفاق داشته باشه، انفاق آگاهی. چراغ آگاهیش به عالم روشن باشه. تا دیگرانی که جانشون به خواب رفته از نور این چراغ خواب این جان پریشان بشه، بیدار بشن. عقبا همین دمه. فکر نکن کسی که 40-50-60 رد کرد، بچه هاشو به سر و سامون رسون، میشینه به خلوت و معتکف میشه، مشغول جمع کردن پاداش و مزد عقباشه یا مشغول ساختن بهشتشه. بهشت رو ما دمادم می سازیم با ما قدمت ایدیهم، آنچه که در فکرت، ذهنت و بیانت و رفتارت مشغولش هستی. میدانی برای تو می سازه. این میدان انرژی رو به کائنات مخابره می کنه. به نسبت نیازی که به آگاه شدن و بیدار شدن داری، تجربه‌ای برای تو رقم می خوره. مکرها در کسب دنیا وارد است. مکرها در ترک دنیا وارد است. این ریاضت نیست. راز قناست. تمام چاره اندیشی ها، تدبیر ها در جهت تغییر جهان ماده، قالب ها، رفتاراشون، ابزار، مدل هاشون. مکانها کیفیتشون بارد است. خنده داره. خنکه. بی نتیجه است. چاره اندیشیت باید برای این باشه که برای خودت وقت بخری. از این جهان جسم و ماده بکنی، بیای شناور باشی در انرژی ولی نعمت که واقعا این جهاده و حیله و مکر رو چاره اندیشی می طلبه. چجوری خانوادم و بچم رو اداره کنم که وقت بیشتری داشته باشم برای وصل؟ چطوری محیط کارم رو اداره کنم؟ چطوری شهوت ها و هوس هام رو اداره کنم؟ چطوری پاسخ بدم به وسوسه های فضای مجازی یا جماعت هایی که دعوتم می کنن؟ چطور در مقابل تبلیغ های سوء دوام بیارم؟ چون اکثریت پشت به قبله هستن، پشت به مسلمانی، حتی در ادعای مسلمانی پشت به قبله و دین الله هستن و تو این مسیر بودن و بیانش قدرت و جسارت میخواد. برای همینه که رومی اشاره کرده سر شکسته نیست، این سر را مبند. البته که یکی دو روز جهد باید کرد، اما قول میدم بهت که باقی بخندی. بچه ها، جهاد ما در چاره اندیشی و تلاش و رنج این که با جهان ماده، اجسام، قالب ها، آدم ها ور بریم نیست. جهاد اصلی چاره اندیشی اینه که من چطور به زندگیم نظم بدم، روابطم رو، شغلم رو، کارهام رو جوری بچینم که فرصت کافی داشته باشم برای اینکه در ذات الهی شناور بشم، کیفیت ارتعاشم رو بالا ببرم و همینطور خلاقیت داشته باشم در نمود و بیان الله به عالم. مکر آن باشد که زندان حفره کرد، آن که حفره بست آن مکریست سرد. وقتی متولد میشیم در سه تا زندان اسیریم: زندان تن، زندان ذهن و زندان طبیعت. اشتباهم فکر میکنیم که این بدن هستیم با هویتی که ذهن برامون تعریف میکنه، با اسمت، جنسیتت، تواناییت، سوادت، میزان درآمدت و همینجور به مرور به این هویت اضافه میشه. درک میکنیم معنای زندان شدن جسم، ذهن و طبیعت رو؟ ما مرغ آسمانیم با توانایی های خارق العاده. ما خیلی فراتر از اون چیزی هستیم که درباره خودمون باور کردیم و خیلی فراتر از خواسته هامون هستیم. این فراتر رو، این غنا رو فقط زمانی که در وصل آگاهانه هستیم به یاد میاریم و کیفیتش در جان ما روشن میشه، زنده میشه، فعال میشه. خود ماییم که اجازه میدیم در این کیفیت زندگی بکنیم یا نه. پس چاره اندیشی حقیقی سوراخ کردن زندان ذهن، تن و طبیعته. هوشیار باش که برعکسش داریم عمل میکنیم. داریم زندان ذهن و جسم و طبیعت رو گسترده می کنیم. تو این ذهن هی هویت می ریزیم. هی علم و باور زمینی می ریزیم. هی طرح و نقشه برای این که میزان بیشتری از زندان طبیعت و ابزارش داشته باشیم. بدنم رو شکلش رو تغییر بدم. لباسم رو از چه برندی بگیرم. خونم رو، ابزارم رو وسعت بدم، ماشینم رو با فلان برند و مدل تطبیق بدم. اینا همه وسعت دادن به زندانه. چون ما از توانایی های ماوراییمون غافل میمونیم. یکم به زندان ها و محدودیت ها نگاه کنیم. از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که تو احساس میکنی، باور میکنی که کامل نیستی. نیاز به جفت روحی داری که تو رو کامل کنه، در حال که در وجود تو در کمال انرژی زنانه و مردانه جاری و ساریه. نمودش در داستان حضرت مریمه. انرژی زنانه و مردانه که پاک، مطهر و در کمال خودش نگهداری بشه، محافظت بشه، تو حتی برای باروری، فرزند آوری نیاز به یک تن و جسم دیگه نداری. ما محدودیت جسم رو باور کردیم و کالبدهای لطیفمون رو فراموش کردیم که همین اکنون به اندازه کهکشان گسترده است و میتونیم طی طریق کنیم اگر بر توانایی‌های درونمون بیشتر متمرکز بشیم. ما این توانایی طی طریق رو فطرتاً به یاد داریم. با ذهن محدود شبیه سازیش کردیم اول در سواری گرفتن از چهارپایان، درشک ساختن، دوچرخه و ماشین ساختن، هواپیما و فضاپیما ساختن. اما کدوم هواپیما یا فضاپیما قدرت کالبد گسترده ما رو داره به اندازه عرش؟ حضرت عطار که 18,000 عالم رو تماشا کرد، قدرت درونش رو روش داد. زندان ذهن، جسم و طبیعت رو شکافت. اشارات قرآن که ما فقط اونا رو داستان قبول داریم، فکر نمی کنیم میشه زندگیش کرد، مختص پیامبران می دونیم. و اشارات ائمه، مرسلین و عرفا رو ما اسطوره می دونیم. برد عظیمی هست در حفره کردن زندان دنیا. اما سقف ذهنی ما در چه ارتفاعی بنا شده و تا کجا اجازه پرواز به ما میده؟ مسافرت به فلان کشور یا پیمودن فضا رفتن به فلان سیاره، که همه با وجود اینکه برای ما آسمانه، عرض الهی تعریف میشه. تا ته کهکشان، تا ته نه آسمان عرض خداست. و حتی با سفینه ما امکان مسافرت بهش رو پیدا کنیم، هنوز داریم روی عرض خدا راه میریم، حالا با مثلا سفینه. یه نفس آرام و عمیق بکش. کیف میکنی که شناور شدن در جهان معنا چه لذتی داره و چه حقایقی هست که ما از اونا غافلیم؟ و آیا این لذتی که با شناور شدن تو جهان معنا به جانت، به قلبت سرازیر میشه، سطحش عالی تر از هر لذتی که تو جهان ماده تعریفش بکنی نیست؟ پس این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. به حال کی قبطه میخوری؟ فلان تاجر، فلان فرمانده، مدیر فلان هولدینگ که اعتبار جهانی داره، فلان هنرمند و هنرپیشه، فلان سلبریتی؟ کی نهایت پرواز توه؟ چه دستاوردی تو این عالم ارتفاع سقف ذهنی تو رو تعیین کرده؟ لذت، قدرت، شهرت جهان ماده فقط لذت بردن از زندانه. این رو کسی میتونه درک کنه و متوجه بشه که ساعتهای از روزش پیوسته در وصال با الله در جهان معنا شناور شده باشه، روز بعد از روز قرآن رو تلاوت کرده باشه. پی طمع نه، که سلامتی جسمیمو به دست بیارم، گرفتاری زندگیم برطرف بشه. نه، با طمع این در رو نکوب. در هر چیزی تو این عالم، حتی ذرات محدود ماده، غنای عظیمی نهفته است که برای ما قابل تصور نیست. تو فقط همت کن، با دوام درب عالم معنا رو بزن. با دوام به عالم ماده لا بگو، لا اله الا الله، و در مقام الله اکبر اقامه نماز ببند، در حالی که جانت، قلبت، ذهنت به همراه جسمت رو به قبله باشه. خیلی وقتها ما نماز اقامه میبندیم اما پشت به قبله. جسم، کالبد اول رو به قبله گذاشتیم، ولی ذهن، فکر، قلب پشت به قبله است. یه نفس آرام و عمیق بکش. میدونی چی شده که ما باور نمی کنیم تو زندانیم؟ ما با عمر 1000 ساله در لباس نوزاد در زندان به دنیا اومدیم. شبیه بچه‌ای که مادرش محکوم به حبسه. چندین سال رو باید در زندان سپری کنه. در زندان این مادر حامل است. فرزندی که تو زندان از این مادر متولد میشه، چون گستردگی و امکانات زندگی بیرون رو ندیده، همین سلول‌های زندان و محوطه بیرونش رو غایت خودش میبینه. همون خوراک و هوای محدود زندان و همون چند لحظه اجازه قدم زدن و هواخوری. خوراک محدود و سلول زندان همین بدن و خونه و ماشین توه، هر چقدر که اون رو گسترده کنی. بعضی از مجرما زندانشون یه سوئیته با امکانات بالا، تلویزیون، استخر. سلول ما هم تو این دنیا با همین امکانات تزیین شده و هواخوری که یه زندانی میره تو محوطه زندان برای ما شبیه مسافرت هامونه. حضرت محمد اشاره کرده که از دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. ما از هر جنسی که باشیم اون جنس به ما حال میده. بهشت ما میشه. اگر از جنس ماده شده باشی جهان ماده بهت حال میده. اما اگر در وصل با الله طبق آدابی که تعیین کرده حکیمانه و عادلانه کیفیت اصل خودت رو زنده نگه داری، این دنیا چندان هم برات گوارا نیست. چشم و دل سیر هستی، چرا که طعمی فراتر از این اسفل و سافلین رو چشیدی. کافران چون جنس سجین آمدند، سجن دنیا را خوشایین آمدند. انبیا چون جنس علیین بودند، سوی علیین جان و دل شدند. سخت نیست هم کیف و حظ و سرمستی مرسلین شدن. در عدالت خداوندی که کریمه نمی گنجه که حظ بردن برای عیال الله عبدالله سخت باشه. خدایی که به عالم ماده به هر ذره خاصیتی بخشیده، کد سرمستی و شوق و حظ رو در عالم معنا قرار داده. هر چقدر با کلمه به کلمه، جمله به جمله، آیه به آیه، ذکر، اسما و آیات هم نشین بشی، انرژی میدانشون جان تو رو شستشو میده. ما به خاطر اینکه با عالم ماده زیاد در هم آمیختیم، کیفیت متراکم و محدود و ظلمانی و مسدود پیدا کردیم. اول میدان سخاوتمند وصل با الله باید وجود ما رو شستشو بده. این ما نیستیم که زندان ذهن، فکر، جسم و طبیعت رو سوراخ میکنیم، حفره میکنیم. ما در وصل با الله اجازه میدیم که این میدان متراکم و محدود و بیمار وجودمون توسط نیروی الله شستشو بگیره، شفا بگیره. اوست که به سمت ما زندان رو حفره میکنه. ما باید در وصل با الله اجازه دادن رو تمرین کنیم. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن. نی قماش و نقره و میزان و زن. عمیق به معنای این بیت گوش کن. میگه دنیا، حتی اون تعریفی که تو از جهان جسم و ماده داری و داری دنیا رو با ابزار، کالاها، مال و ثروت، میزان و ترازو، عیال و فرزند تعریف میکنی، حتی تو این تعریف هم نمی گنجه. چون مال و ثروت، عیال و فرزند همه تجلی الله هستند و مقدس. این دنیا نیست. دنیا زمانیه که تو از الله، از اصل خودت غافل میشی، دنی میشی، پست میشی از اون چیزی که هستی. وقتی در وصل با الله، با ذات خودت باشی، در ثروت و غنای کامل هستی و عکس این غنا، شفا، سلامتی، ثروت، عشق میفته تو زندگیت. اما وقتی حال خوب، ثروت، عشق، دوست داشتنی بودن، ارزشمندی، هر آنچه که صفت اللهه، در جهان جمادات طلب کنی، یعنی مشرک شدی، کافر شدی، ولی نعمتت رو گم کردی، سرگردان جهان ماده شدی. دنیا در نظر عرفا و واصلین حالتی قلبیه. غفلت قلب دنیاست، نه ابزار و اجسام که مربوط به این سطح و کیفیت عالمه. غفلت قلب از الله و دوچار دنیا شدنش میتونه تو دو جهت اتفاق بیفته. یا سرگرم جهان جسم میشی، مشغول جماد، نبات و حیوان. یادت نره انسان هم یه گونه حیوانه و تا زمانی که دغدغش خوراکش، پوشاکش، جفت‌گیریش، خونش باشه، داره سطح حیوانیش رو زندگی میکنه. هم عالم جسم میتونه عامل غفلت قلب باشه، هم امور معنوی مثل طاعات و عبادات ناآگاهانه. تو داستان گفتگوی ابلیس و معاویه، شیطان اومد که معاویه رو برای نماز اول وقت بیدار کنه تا در توهم میدان ذهنی برپایی نماز اول وقت قلبش با الله در وصال نباشه. بچه ها، چه بسا که ما ادعای مسلمانی داریم، مسلمانی رو، مؤمن بودن رو زندگی نمی کنیم. مسلمانی رسم داره، آداب داره و خط به خط قرآن این آداب و رسم رو متذکر شده و خیلی جاها اشاره کرده به عذاب کسایی که در تکذیب حقیقت و آداب مسلمانی زندگی می کنن. مرحله داره در آداب مسلمانی بودن. اول لا کردن جهان جماد، نبات، حیوان. جسارت میخواد که بتونی به همه چی لا بگی و فرصتی کافی بذاری برای وصل، برای زیارت الله، برای تلاوت قرآن، واژه ها، کلمه هایی که خود خداست، انرژی زنده خدا رو درونش داره و هر دم معنی نوعی رو به جهان مخابره میکنه. و هر لحظه که کتاب رو باز کنی، حرفی نو متناسب با اکنون تو داره. مرحله بعدش انفاقه، بخششه. ذات الله کیفیتش بخششه و این صفت درون ما هم میجوشه. حالمون خوب باشه، میخوایم با دیگری سهیم باشیم. ناراحت باشیم، میخوایم درد دل کنیم و این میدان انرژی رو با دیگری سهیم بشیم. انرژی، امواج، آگاهی نمیتونه یه جا متوقف و مسدود باشه مگر اینکه ما این کار رو باهاش بکنیم. اگر وصلت وصل درستی باشه، زنده باشه، آگاهانه باشه، با آداب باشه، رو به قبله باشه، از وجود تو به جهان منتشر میشه. نمیتونی بیان نداشته باشی در کلامت و رفتارت. قابل توجه دوستایی که یک کنج لغلغه دارن، جسارت بیان ندارن. اگر میدان وجودت بر حضور الله مسدود باشه، میشی مثل سنگ، مثل همون جهان جسم، بسته، محدود، متراکم، خاموش. دوچار دنیا شدن، دنی شدن، یعنی همین. میدان نوری که متراکم شده با انرژی و امواج جهان ماده، از بس مشغول قالب‌ها، ابزارها بودی. یه همچین میدانی انرژی الله رو به خودش راه نمیده و قطعاً نمیتونه نمود و بیان انرژی الله به عالم باشه. اگر لذتی در عبادتت نیست، اگر به انفاق و بیان نمیرسه، دچار دنیا شدی، دنی شدی، پست شدی. و خدا رو شکر که این آگاهی داره به گوشت میرسه، فرصت درمان داری. اقامه آدابی که از روی طمع باشه، طمع بهشت، یا طمع این که گرفتاریات رفع بشه، ثروتت بیشتر بشه، به تظلم و غر و شکایتت به درگاه خداوند رسیدگی بشه، یا اینکه همراه خود برتربینی و تعصب باشه، دیگران رو قضاوت کنی که مثل تو مشغول آداب نیستن، پوششی شبیه تو ندارن. اینا هیچ کدوم وصل نیست، عبادت نیست. شبیه سازی عبادت و وصل تو سلول دنیاییت. تجربه عالم ماده مقدسه. خداونده که در ظرف‌ها و پیمانه‌ها به خدمت ما اومده. لباست، ابزار خونت، ماشینت، خود خونت، کارگزارانی که در شکل فروشنده، بنا، نانوا، پستچی، پدر، مادر، فرزند به تو خدمت می کنند، خود خدا هستند در لباس و کالبد انسان. پس ما مجموعه این عالم رو دنیا تعریف نکنیم. دنیا چه مشغول عالم ماده باشی، چه متوهم عالم معنا. زمانیه که غایت تو، هدف تو، لذت تو، حس خوب تو در همین مجموعه عالم مادی تعریف بشه و حتی مزدت رو بیشتر داشتن از این عالم مادی حتی تو بهشت بخواد. یادت نره تمام قالب‌ها، ابزارها بخشی از سجاده عبادت ما هستند، مقدس هستند. وقتی از ترک دنیا گفته میشه به معنی رد تقدس عالم ماده نیست، به معنی اینه که این جهان رو کلاس بدونی، خودت رو مسافر بدونی و به هر چیزی با صفت فانی و گذرا بودنش نگاه کنی، نه اینکه غایت تو باشه، هدف تو باشه، منبع لذت و آرامش تو باشه، عامل ارزشمندی یا آبروی خودت بدونی که تو در ذات آبروی عالمی. این مال و ابزار، خانواده، سر و همسر و فرزند برای چیه؟ ابزار پکیج آموزشی توه که خداییت خودت رو تمرین کنی، برگردی به صفات الله، در غنا، در عشق، در آرامش پایدار. پس مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم المال صالح خواندش رسول. اشاره داره به مقام انفاق. هر آنچه که در اختیار تو قرار گرفته، از خانواده، توانایی جسمی، مال و دارایی، فرصت شغلی، فرصت سواد آموزی، همه ابزاریه که تو با اون یه نقاشی به این عالم تحویل بدی. نقاشی از شناختت از الله. ما نسبت به خمس، زکات، پرداخت حق یتیم، انفاق معترضیم و چون کم بود، نداری، نقص رو باور کردیم، حتی می ترسیم که انفاق داشته باشیم، می ترسیم بر آداب الهی از اموالمون ببخشیم، غافل از این که خداوند سهم خودش رو در مال ما گذاشته. از وقت و توانایی جسمیت بگیر تا سوادت، استعدادت، مال و دارایی، درآمدت. و اگر این سهم پرداخت نشه، از جسم و تواناییت بگیر که آغشته به حرام و سنگین میشه تا بقیه بهره هایی که تو این عالم سهم تو شده. اینه که بی برکت میشه. توانایی داری، سلامتی داری، ولی بی جونی. خانوادت کامله اما با هم نمی سازید. وقتت برکت نداره، خیلی از کارات جا میمونه. مالت برکت نداره، لذتی از داشتهات نمی بری، چون سهم خدا تو مالت گیر افتاده. یه نفس آرام و عمیق بکش. حتی علم و آگاهیت اگر زکاتش پرداخت نشه بهره‌ای به تو نمیرسونه. خیلی ها متوهم مسیر شناخت و عرفان هستن. چه بسیار جلسات تفسیر مثنوی قرآن شرکت میکنن، اما چون اهل نشر نیستن، اهل بیان نیستن، اهل دعوت و معرفی نیستن، همین اندوخته آگاهیشون رو با کسی سهیم نمیشند، یعنی آتش برکت رو زیر دیگه آگاهیشون روشن نمی کنن. بهای انرژی که دارن دریافت می کنن پرداخت نمی کنن. راه این انرژی رو می بندن، مسدود می کنن. در اصل قاتل این انرژی می شن. و نمیتونن از خدمت نهفته درون این انرژی بهره مند بشن. چقدر زیاد داریم کسایی که سالها پای منبر نشینن، دوره ها و جلسه ها شرکت میکنن، پیر پیروی از فلان استاد شدند، اما تو زندگیشون نمود نداره. چون اصل انفاق، اصل نشر، اصل قانون جبران و بها رو فراموش کردن. ساده بگم، با یه مثال ساده، توی مجلس نشستی، تا زمانی سینی چایی و شربت جلوی تو نگه داشته میشه که شروع کنی از اون ببخشی، واسطه باشی، آنچه درون این سینیه به دیگران منتقل کنی. وقتی فقط سهم خودتو برداری بگیری تو دستت، سینی از جلوی تو عبور داده میشه. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. کشتی توی و میدان ارتعاشید که باید سوار بر امواج آفرینش از این عالم به اون عالم سفر کنی. درون این کشتی فقط باید علم الهی باشه، نور الله باشه. محور ما، وجود ما فقط بعد ارتعاش الله باشه. اگر ارتعاش قالب‌های اطرافمون، آدم‌های اطرافمون، حتی فرزندت، ارتعاش ابزار و مکان‌ها بیاد در مرکز ما، کشتی وجود ما یواش یواش به گل می‌شینه. اگر عشق، وابستگی مال و فرزند وارد قلب بشه، کشتی رو به منجلاب دنیا میکشه. اما اگه ابزار تمرین صفات الهی بشه، از همه مهمتر بخشش، انفاق، به حرکت این کشتی سرعت میبخشه. این ویبره، این ارتعاش نه تنها حرکت ما رو تو همین عالم ماده سبک و روان میکنه، یه سرعت عالی و پرشعف به ما در عوالم بعدی میده. این ارتعاش، ارتعاش خداییه. همه چیز، تمام ذرات تو این عالم با سرعت به سمت ذات، سمت الله در حرکت هستن. اگر این ارتعاش رو به جهانت بدی، میدانت رو با این ارتعاش تزیین کنی، در کیفیتی هستی که بهترین ها به سمتت جذب میشن. از آدم ها بگیر تا ابزار و وسایل، تا رزقت از سیرو فلعرض، مسافرت و تماشای جهان. رسیدیم به بیت 985. برکت باشه که چه معانی فاخری تو این نشست رزقمون شد. آمین که معنای دنیا، معنای زندان رو درک کرده باشی. سلولی که اکنون اسیرش هستی رو مشاهده کرده باشی، با هر کیفیتی که اون رو تزیین کردی، و شروع کنی از تمرین بخشش و انفاق. انفاق آگاهی. ما اومدیم به این عالم که با تمام مال و دارایی، استعداد، تواناییمون خدا رو به عالم معرفی کنیم. مسلمانی فقط در انزوا و لغلقه نیست، اصلا نیست. تک تک ما با هر کیفیت جسم و استعدادی که انتخاب کردیم قرار گذاشتیم که یک چراغ به شاهراه مسلمانی باشیم. اصل مسلمانی در انفاقه، نه گوشه مسجده، نه گوشه خونت. ما تو محراب و سجاده گوشه مسجد و گوشه خونه خودمون رو با انرژی الله شارژ می کنیم که وارد محراب عبادت بشیم، بیان الله باشیم به عالم. تا دیر نشده مسلمانی خودت رو کامل کن. مخالف این حرکت یه جبهه قدرتمندیه که از ابزار بازارم استفاده کرده و این جبهه رو خلاف مسلمانی، خلاف آشتی با الله و آداب و دینش آراسته. و هر کسی که مسلمانی رو انتخاب کرده، شهادت رو هم انتخاب کرده. چقدر توانایی و جسارت داره که اون رو به عالم نمایان کنه، نه فقط با کشته شدن و مرگ جسم. شهادتین، شهادت اول در کلامه، نمود بیانی و رفتاری داره. خجالت نکش، نترس. سرشکسته نیست این سر را مبند. یک دو روزی جهد کن، باقی بخند. نوش جانت این آگاهی، اما دست یاری باش. برای نشر این آگاهی نیت کن که این خیر از وجود تو هم عبور کنه و 10-15 نفر دیگر رو به شکرانه این آگاهی با خبر کن. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو در برداشت و بخشش بیش باد. نور باشی.